بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در خاتمه بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا مرحوم آیا آخون قدس سره چون قائل به استحاله این معنا بودند و در مرحله اول از نظر مقام امکان و استحاله ایشون قول به استحاله رو اختیار کردند، در مقام دفع یک توهمی برآمدند. توهم این است که ما روایات متعددی داریم که مفاد این روایات این است که قرآن دارای ظاهر و باطن است، لهو ظهرون و لهو بطن، و تعبیرات مختلفی در این رابطه هست. در بعضی از روایات دارد که ظاهره انیق با الف و باطنه عمیق، که مسئله ظاهر و باطن رو برای قرآن مسلم گرفته، ظاهرش رو توصیف می کند به انهو انیقون، یعنی اعجاب آور، شگفت انگیزه، و باطنش رو توصیف می کند به انهو عمیقون، یعنی دارای عمق و دارای عرض می شود خیلی سطح، عرض می شود عمیقه. و علاوه بر اینها روایاتی داریم که می گوید قرآن دارای هفت بطنه، و در بعضی از روایات می گوید دارای هفتاد بطنه. اون وقت توهمی که این جای آخوند جریان دارد این توهمه که کسی بگوید که این روایات حداقل اون روایاتی که ظاهر و باطن برای قرآن درست میکنه، ولو اینکه یک باطن داشته باشد و یک بطن داشته باشه، لکن معناش این است که قرآن دارای دو معناست، یک معنا ازش تعبیر می شود به معنای ظاهر و معنای دیگر ازش تعبیر می شود به معنای باطن. پس حداقل دو تا معنا مطرحه، یک معنای ظاهر و یک معنای باطن. و اگر ما روایات هفت بطن رو بگیریم، معناش این میشه که هشتا معنا داره. یک معنا اتصاف دارد به انهو ظاهر و هفت معنا اتصاف دارند به انه باطن، و اگر روایات هفتاد متن رو بگیریم معناش این است که قرآن هفتاد و یک معنا دارد، یک معنای ظاهر و هفتاد معنای باطن. پس حداقلی که ما اینجا بر حسب این روایات می توانیم بگوییم دو تا معناست، یکی ظاهر و یکی باطن، حد اکثرش هم هفتاد و یک معنا بر حسب این سری از روایات. اون وقت متوهم اینجور بگوید این روایات میگوید که در قرآن این تعدد معانی وقوع پیدا کرده، خارجیت پیدا کرده و تحقق پیدا کرده. با اینکه قرآن اکثر الفاظش مشترک لفظی نیست و برای یک معنا وضع شده و تعدد وضع مطرح نیست، معذالک با نبودن اشتراک لفظی در دو معنا استعمال شده، یک معنای ظاهر و یک معنای باطن. خب چیزی را که این روایات دلالت بر وقوعش می کند، اون هم در قرآن اون هم در غیر مشترک لفظی، که مشترک لفظی در قرآن کمتر تحقق پیدا کرده ولو این که هست، کلمه قروع در قرآن هست، کلمه عین در قرآن هست، گرچه عرض کردم که جمع های این الفاظ مشترکه نوعاً از نظر معناشون جمعشون مختلفه، ولیکن بالاخره الفاظ مشترکه در قرآن کم و بیش وجود داره. اما این مسئله ظاهر و باطن، این هفت بطن و هفتاد بطن که اختصاص به الفاظ مشترکه نداره، این در همه الفاظ قرآنیه بر حسب این روایات ثابته. اون وقت اگر در غیر مشترک لفظی، اون هم در قرآن، اون هم هفتاد و یک معنا، حالا حداقل دو تا معنا وقوع داشته باشه، پس شما مرحوم آقای آخوند چطور میایید ادعای استحاله میکنید اون هم در مورد مشترک لفظی؟ با اینکه مشترک لفظی از نظر استعمال در معانی متعدده نزدیکتر از غیر مشترک لفظیه. در غیر مشترک لفظی این روایات وقوعش رو دلالت داره. شما مرحوم های آخوند در مورد مشترک لفظی ادعای استحاله می کنید، پس چجوری بین این دوتا جمع می شود؟ این توهمی است که در اینجا مطرحه. مرحوم های آخوند دو تا جواب از این توهم می دهند و در نتیجه استحاله خودشون رو محفوظ نگه می دارن. یک جواب این است که ایشون می‌فرماید که اونی که محل بحث ماست با اونی که در این روایات اصلا فرق می‌کنه. مفاد این روایات با محل بحث ما متفاوته. محل بحث ما همونطوری که در تحریر محل نزاع در استعمال لفظ در اکثر از معنا ما ذکر کردیم، محل نزاع اینه که انسان لفظ مشترک رو در دو معنا در عرض هم بدون تقدم و تأخر، بدون ترتب و طولیت، بدون هیچ گونه مزیتی، دو تا معنا برای عین در نظر میگیره و لفظ عین رو در هر دو معنا در عرض هم استعمال میکنه و نحوه استعمالش هم مثل این میمونه که کأن فی کل واحد مستقلا استعمال شده و غیر از او چیزی اراده نشده. نحوه استعمالش در عین باکیه به این صورته که کأنه خود این عین باکیه به تنهایی مستعمل و فیه هست لیس الا، و نحوه استعمالش در عین جاریم به همین کیفیته و عیناً مثل این میمونه که دو مرتبه کأن کلمه عین رو ذکر کرده. نحوه استعمال در عین واحد مثل نحوه استعمال دو تا لفظ عین در دو معناست. این محل بحث ماست. اما آیا این روایات هم که بطون یا بطن، بطونم سبعه باشد یا سبعین، آیا این بطونی که برای قرآن این روایات اشاره می کنند، این بطون در رابطه با اون معنای ظاهر که معنای اولی لفظه، آیا به همین کیفیت که ظاهر و باطن دو معنای مستقل، دو معنای کنار هم، دو معنای در عرض همه و الفاظ قرآنیه درش استعمال شده؟ کجای این روایات چنین مطلبی رو دلالت داره؟ کجای این روایات دلالت بر این داره که معنای باطن یا معانی بطنیه سبعه یا سبعین فی عرض المعنى الظاهر و فی ردیف المعنى الظاهر و نحوه استعمال لفظ یکسانه، کجای این روایات یه همچی چیزی داره؟ بلکه بالاتر، کجای روایات داره که اگر گفتیم قرآن دارای 70 بطنه، معناش این است که این بطون اصولا مستعمل و فیه هستن؟ کجای روایتی همچین مطلبی رو دلالت داره؟ اگر گفت للقرآن 7 بطنه، معناش این است که این بطون مستعمل و فیه الفاظ قرآنه. این بطون نحوه ارادش همون اراده معنای ظاهر از لفظ، نحوه اراده معنای ظاهر از لفظ این است که لفظ استعمل فی المعنی الظاهر، ما لفظ مستعملی داریم، معنای مستعمل و فیه داریم، در معنای ظاهر یه همچی چیزی مطرحه. آیا در رابطه با بتون هم روایات یه همچی چیزی رو میگوید که این معانی بطنیه عنوان مستعمل و فیه داره؟ خب حالا اگر عنوان مستعمل و فیه نداشته باشه، بالاخره مقصود از این روایات چیه؟ اینجا مرحوم های آخون دو تا احتمال می دهند. یک احتمال این است که خوب دقت کنید، خوب عبارات ایشون در همه جا خیلی موجز و مختصره. یک احتمال این است که بگیم اصلا این معنیه نه به الفاظ قرآن ارتباطی داره، نه به معنی ظاهریه قرآن ارتباط داره. کمترین ارتباط بین این معانی بطنیه و الفاظ و معنای ظاهر قرآن وجود نداره. پس چیکار هستن اینها؟ ایشون میگن یک حالت مقارنه تحقق داره. معنای مقارنه اینه که وقتی که لفظ قرآن در معنای ظاهر خودش استعمال شده، این معانی هم در کنار این استعمال اراده متکلم به اونها تعلق گرفته و مراد متکلم هست. اما مراد بودن ملازمه با این نیست که با این لفظ ارتباط داشته باشه یا معنای ظاهر ارتباط داشته باشه، بلکه فقط در حال استعمال لفظ در معنای ظاهر و موقع با این استعمال، این هفت معنا یا هفتاد معنا هم مراد خداوند واقع شده. مثل اینکه فرضاً انسان داره جمله زیدون قائمون رو میگه، در حالی که داره این جمله رو میگه توجه به یه معنای دیگری هم میکنه و اون معنا رو هم اراده میکنه، اما اراده اون معنا هیچ ارتباطی به جمله زیدون قائمون نداره، نه ارتباط لفظی داره و نه ارتباط معنوی. راه اولی که مرحوم های آخون ذکر میکنن این راهه. حالا این راه رو با مناقشش رو عرض بکنیم تا راه دوم. این راه رو بعض الاعلام در کتاب محاضرات این راه رو مورد مناقشه قرار دادند و مناقشهشون هم تمامه. ایشون دو تا اشکال به صاحب کفایه می‌فرماید در این رابطه. یک اشکال این است که این روایات هفت بطن و یا هفتاد بطن، اینها در مقام تعظیم و تجلیل قرآن وارد شده، میخواد برای قرآن عظمت ثابت بکنه، مقام قرآن رو میخواد خیلی بالا ببره که دارای هفت بطن یا هفتاد بطنه. و اگر ما بخواییم بوتون رو به این کیفیتی که شما معنا می کنید معنا بکنیم و صرفاً مسئله مقارنه را ما پیش بیاریم، این چه ارتباطی به عظمت قرآن پیدا می کند و چی بر عظمت قرآن داره؟ در حالی که الفاظ قرآن در معانی خودش استعمال می شده، هفت معنای دیگر هم اراده شده بدون اینکه اون هفت معنا به الفاظ قرآن مرتبط باشه یا به معانی ظاهره قرآن ارتباطی داشته باشه. خب اگر هیچ گونه ارتباطی نه با لفظ قرآن داره و نه معنای قرآن داره، این دیگه چه دلالتی بر عظمت و مقام شامخ قرآن میکنه؟ باید یک ارتباطی محفوظ باشه تا مقام قرآن رو بالا ببره. اشکال دومشون این است که میگویند که این بیان شما با تعبیر در این روایات منافات داره، برای اینکه این روایات میگوید همون طوری که قرآن ظاهر داره قرآن هم باطن داره، لهو نهرون و لهو بطنون. اگر ما بیاییم بگیم این معانی نه ارتباط به لفظ نه ارتباط به معنا، پس این ضمیر لهو رو ما به چی برگردونیم؟ روایت یه همونی که ظاهر داره همون باطن داره، معد می شود موصوف و اونی که اتصاف به ظاهر و باطن پیدا میکنه هر دوش یک چیزه. اما رو بیان شما باید مسئله بطن یا بطون رو ما کنار بگذاریم و بگیم نه، این معانی یا معنای واحد بطنی هیچ گونه نه مربوط به ظاهر قرآنه نه مربوط به باطن قرآن. لذا این راه اول مرحوم آقای آخون راه قابل قبولی نیست. اما راه دومی که ایشون ذکر می کنند اینه، می فرمایند بله، ما اینجوری بگیم این معانی بطنیه مرتبط ظاهره، مرتبط با معنای اولی الفاظه، اما نحوه ارتباطش مثل ارتباط معانی التزامیه است با مدالیل مطابقیه. اگر شما لفظ رو در یک معنای موضوع لهش استعمال کردید لکن این معنای موضوع له دارای یک مدلول التزامی بود، اینجا دو تا دلالت در کاره، یکی دلالت مطابقه یکی دلالت التزام، اما این دو دلالت در یک ردیف واقع نمی شود. دلالت التزامیه متأخر از دلالت مطابقه است، مترتب بر دلالت مطابقه است. اینطور نیست که مدلول التزامی و مدلول مطابقی در یک صف مراد متکلم باشند، و بلکه اصلا مدلول التزامی مستعمل و فیه لفظ نیست، ولو اینکه به دلالت التزامیه دلالت تحقق پیدا میکنه، اما اونجایی که یه معنای مطابقی داریم و یک معنای التزامی، آیا ما دو تا مستعمل و فیه داریم که بگوییم اللفظ و استعمل فی معنیین، عنوان مستعمل و فیه ما متعدده، این که نه مستعمل و فیه همون معنای مطابقیه، منتها ثبوت معنای مطابقی روی مسئله التزام به دنبالش مدلول التزامی هم هست، بدون اینکه مدلول التزامی مستعمل و فیه لفظ باشه. مراد هست، اما مراد بودن غیر مستعمل و فیه بودنه. پس همونطوری که در مدلول التزامی در مقایسه با مدلول مطابقی ما یه دونه مستعمل و فیه بیشتر نداریم، اما مراد متعدده. در معانی بطنیه قرآن هم همین راه رو ما طی کنیم، بگیم این معانی مدالیل التزامیه معنای ظاهر قرآن هستند، معنای ظاهر عنوان مستعمل و فیه و این معانی عنوان مدلول التزامی دارد، مراد متکلم هست، مراد خداوند هست، اما بدون اینکه عنوان مستعمل و فیه داشته باشه. و اگر عنوان مستعمل و فیه نداشت، از محل بحث در استعمال لفظ در اکثر از معنا خارج میشه، برای اینکه استعمال لفظ در اکثر از معنا اونجاییست که مستعمل و فیه متعدد باشه، جوری در دو معنا استعمال بکنه که کأن هر معنایی خودش تنها عنوان مستعمل و فیه داره. پس فرق این روایات با اونی که محل بحث ما هست در این جهته که محل بحث در رابطه با تعدد مستعمل و فیه، اما در این روایات نمیگه این معانی متعدده عنوان مستعمل و فیه داره، ممکنه مدلول التزامی باشه و مدلول التزامی لیس به مستعمل فیه و مستعمل فیه. این راه دومی است که مرحوم آقای آخوند ذکر میکنه. بعض الاعلام این راه دوم رو میپسندند و بعد یه روایاتی رو به عنوان تأیید این راه دوم ذکر میکنن که ما نفهمیدیم چجوری این روایات مؤید این راه دومه. مؤید بودن این روایات برای راه دوم برا ما روشن نشد. روایاتی رو ذکر میکنن درباره اوصاف قرآن، این که این قرآن حی لا یموت، این قرآن کهنه نمی شود، این قرآن پوسیده نمی شود، این قرآن همیشه زنده خواهد بود، این قرآن ولو اینکه شأن نزول کثیری از آیاتش در موارد خاص است، اما اختصاص ندارد مطالبی که در موارد شأن نزول وارد شده به اون شأن نزول اختصاص نداره، اختصاصی به موارد شأن نزول نداره. قصه هایی که در این قرآن، روایت اینجوری میگه، قصه هایی که در این قرآن ذکر شده مقصود قصه سرائی و داستان سرائی نبوده، بلکه مقصود این بوده که اینها عبرتی باشد لأولی الالباب و دیگران از این داستانها پند بگیرند و برای اونها این داستانها عبرتی باشه. و همینطور باز تعبیر می‌فرماید روایت که این قرآن یجری مجرى اللیل و النهار، یجری مجرى الشمس و القمر و امثال ذلک از تعبیراتی که در این روایات هست. وقت ایشون این روایات رو مؤید این نظریه مرحوم آقای آخوند قرار میدهن. خب روایات درست، حرفای روایات هم صحیح، اما از کجای این روایات استفاده می شود که این احتمال دوم مرحوم آقای آخوند در رابطه با بطون سبعه یا هفتاد بعد معناش این است که ایشون میگن که این معانی لوازم معانی ظاهره و معانی مستعمل و فیهاست. کجای این روایتی همچی چیزی رو دلالت میکنه ما نفهمیدیم معید بودن این روایت نسبت به بیان مرحوم آقای آخوند چیه، مگر اینکه شما از این راه پیش بیایید بگید خب بالاخره این روایات باید معنا بشه یا نه. معنای اول رو که شما مناقشه کردید و گفتید درست نیست. خب غیر از این معنای دوم مرحوم آقای آخوند، آیا احتمال دیگری در این روایات هفت بطن و هفتاد بطن جریان داره؟ جواب این است که بله. یک احتمال سومی در اینجا هست و اون این است که کسی بیاد این احتمال رو بده، بگوید قرآن دارای هفت بطنه، نه معناش این است که دارای هفت معناست که شما بیایید بگید این معانی با معنای ظاهر چه ارتباطی داره. آیا فقط مقارنه مطرحه یا این معانی لوازم اون معنای ظاهر مستعمل و فیه؟ نه، اصلا کلمه معنا در این روایات ذکر نشده. ممکنه کسی این احتمال رو بده که قرآن یک کتاب خاصیه که یجری فیه وجوه و احتمالات. قرآن اینطور نیست که یه مسئله ای رو خیلی روشن و صاف و پوسکنده در اختیار بگذاره. این هم شاید یکی از معجزات قرآن باشه که احتمالات درباره معانی قرآن جریان داره. هوزو وجوه که تو ذهنم هست که در بعضی از روایات یه همچی تعبیری شده که قرآن ذو وجوهه، یعنی احتمالات درباره قرآن زیاده. و لذا خارجن هم ما میبینیم که حتی اینهایی که مسلک باطل هم دارن یه آیه از آیات قرآن یا چند آیه رو گرفتن و به اون طوری که خودشون دلشون میخواسته آیه رو معنا کردند و بعد هم عرض می شود که مطلب خودشون رو نسبت به قرآن دادن، گفتن قرآن یه همچین معنایی رو دلالت می کنه. آیا این احتمال در این روایات جریان نداره که معنای بطون سبعه یا سبعین یعنی ذو وجوه و احتمالات؟ و این بعضی از مؤیدات هم داره. یک مؤیدش اون جریانی است که امیرالمومنین صلوات الله علیه به سلمان وقتی که سلمان رو برای محاجه با یک جمعیت منحرفی اعزام می کردن، به سلمان دستور دادند که در مقام احتجاج به قرآن احتجاج نکن. چرا؟ برای اینکه تو وقتی به قرآن احتجاج کردی و یه معنایی رو از قرآن گرفتی، او ممکنه بگه این آیه معناش این نیست که تو میگی، بلکه معناش اون نیست که من ذکر میکنم. اینطور بیان نیست دلالتش بر اون معنایی که تو میخواهی، به طوری که بتونی خصم رو عد می شود مجاب کنی و خصم رو از پا در آوری. باید متکیه به یک حجت واضحه و یک حجت روشن باشی تا بتونی خصم رو از پا در آوری. اما قرآن چون احتمالات درش جریان داره، ولو این که مبنای استدلال تو هم بر اون مراد واقعیست، اما در مقام مخاصمه نمیتونی اون معنای خودت رو اثبات کنی بر اون طرف و به عبارت دیگر تحمیل کنی. لذا احتمال داره که اصلاً این به معانی ارتباط نداشته باشه به اون صورتی که در ذهن ما هست، بلکه به معنای وجوه و احتمالاتی است که درباره قرآن جریان داره. خب حالا ما میبینیم خیلی از آیات حتی بین مفسرین خود ما، با اینکه همشون روی حجیت ظواهر قرآن تکیه میکنن، معذالک در اینکه کدام معنای ظاهر قرآنه بینشون اختلاف میشه. یکی میگه این آیه ظهور در این معنا داره، دیگری میگه نخه این آیه ظهور در معنای دیگر داره. بین مفسرین، حتی مفسرین خودمون، میبینیم در معنای ظاهر قرآن اختلاف وجود داره و گاهی انسان مجمع البیان رو که میبینه در یه آیه‌ای که میرسه حدود 10 قول نقل میکنه، 8 قول درباره یک آیه نقل میکنه. مثل همون اختلافاتی که در مسائل فقهیه وجود داره، میبینیم در باب قرآن هم همین معنا هست. البته این به این معنا نیست که کسی در قرآن تدبر نکنه، اتفاقا این حرف یکی از مؤیدات مسئله تدبر در قرآنه. قرآن خیلی باید درش تدبر بشه تا اینکه انسان به اندازه فهم خودش بتونه از قرآن استفاده کنه، والا همینطور مسائل و انسان سطحی بخواد بررسی بکنه، سطحیش همین است که من یه وقت اشاره کردم، گفتم اگه سطحی بخوای بررسی بکنی آیه تطهیر مال زنهای پیغمبره. چرا؟ برای اینکه قبلش مال زنهاست، بعدش مال زنهاست، اتفاقا این آیه تعطیل نصف آیه نی، تمام الآیه نی، نصف آیه است. حتی صدر آیه مال زنهای پیغمبره. اگر سطحی بخوای برخود کنی، همون حرف فخرالدین رازی در تفسیرشه که میگه هذه الآیه مربوط به ازواج نبیه. خب بله، راستم میگه، ظاهرش اینه. برای اینکه چند تا آیه مال زنهای پیغمبر، چند تا آیه بعدش مال زنهای پیغمبر، صدر آیه مال زنهای پیغمبر، این نصف آیه چیه که این وسط به تعبیر ما سبز شده؟ لذاست بعضی از بزرگان ما مجبور شدن بگن که این آیه تطهیر جاش اینجا نبوده، جاش اینجا نبوده اصلا، بی خودی رو آوردن اینجا. یعنی یه تحریف در این جهت تحقق پیدا کرده که جای این آیه عوض شده. این رو یکی از بزرگان خیلی دارای مقام ارجمند در کتابش نوشته. اینها همه برای این است که تدبر کامل در قرآن نشده. اگر انسان تدبر بکنه، همونطوری که من یک وقتم باز این جهت رو اشاره کردم که ما یه وقت توفیقی پیدا کردیم و بحث آیه تطهیر رو داشتیم، بالاخره به اون نتیجه رسیدیم که این آیه تطهیر اختصاص دارد به همون خمسه طیبه و جاش هم همین جاست. اگر جاشو عوض کنن اصلا اون هدف حاصل نمیشه، باید همینجا ذکر میشه. غیر از این اگر جای دیگر قرآن ذکر شده بود، اون هدف اصلی خداوند در مسئله تطهیر خمسه طیبه حاصل نمیشد. ما نوشتیم همین رو در بحث بحث کتاب مختصری است اهل البیت در رابطه با آیه تطهیر. بالاخره قرآن تدبر لازم داره، تدبر، تدبر فوق اون تدبری که ما در روایات فقه میکنیم. میبینید در روایات فقهیمون گاهی روایتو پنج تا جلسه روش بحث میکنیم. اگر اون روایت آیه بود، باید 10 تا جلسه روش بحث کرد، برای خاطر اینکه این کلام خداونده، او کلام امامه. چقدر فاصله است بین امام و خدا؟ به همون مقدار بین کلماتشون فاصله است. پس اگر در روایت ما اینقدر تدبر میکنیم، در قرآن خیلی بیش از اینها باید تدبر کرد. لذا خود انسان، این شاید برای همه تون اتفاق افتاده، انسان خب سالی یه بار، دو بار، پنج بار موفق میشه که ختم قرآن بکنه. میبینه هر نوبه به یه آیه میرسه، یه مطلب تازه‌ای به ذهنش میاد، مثل این که نوبت قبلی مطلب رو نفهمیده بود، 10 نوبت قبلی پی به این مطلب نبرده بود. این برای این است که زمینه تدبر در قرآن خیلی هست، دیگه بالاتر از اون نیست. چیزی بالاتر یا در ردیف قرآن به اندازه موقعیت و زمینه تدبر عرض می شود درش وجود نداره. یک عدم توجه راجع به یک کلمه قرآن ببینید چه اثری داره، و ضد اون توجه اثر متقابل داره. قرآن خیلی عمیق و دقیقه و حیفم هست که انسان عمری برش بگذره. این حیف رو برای خودم میگم که دیگه سنم تا حدی، بلکه بیش از حدی گذشته. برای شماها میگم، مکررم گفتم، ولی واقعا این جفای به قرآن و جفای به علم که اگر انسان عمری برش بگذره و تفسیر قرآن رو با دقت اونم به اجمعه ملاحظه نکرده باشه، واقعا جفاست. روحانی، اونم روحانی شیعه، اونم روحانی که از کانال ارشادات اهل بیت خیلی میتونه مسائل قرآن رو به دست بیاره. این اگر بخواد درباره قرآن کوتاهی بکنه، این هم جفای به قرآنه و هم جفای به علمه. شما بگه چرا جفای به علمه؟ یه وقت من یه روایتی براتون خوندم در مجمع البحرین در ماده ثوره از ثوره، اونجا روایتی نقل میکنه، یک جمله کوتاه ولی یک دنیا معنا. میگه من اراد العلم، نه من اراد تقوا، نه من اراد الهدایه، نه من اراد العلم. فل یثور القرآن، کسی که طالب علم قرآن رو زیر و رو کنه، قرآن رو بررسی بکنه و قرآن رو درش دقت بکند، این از نظر علمی چقدر انسان رو رشد میده تا چه برسد به مسائل اعتقادی و مسائل دیگر. به هر حال وقت گذشت، این احتمالم در این روایات جریان داره، ولو اینکه احتمال دوم مرحوم آقای آخوندم دلیل بر خلافش نداریم، لکن اون مؤیدی که بعض الاعلام ذکر کرده بودن این تأییدش تمام نبود. هذا تمام الکلام در این بحث، فردا انشاءالله مشتق رو شده کرده، گفته ایها الناس، این گوی و این میدان، هر که میتونه مثل منو بیاره ما دست از حرفمون برمیداریم، تا آخر مسئله رو به جایی میرسونه که اگر کسی یک سوره مثل سوره های قرآن، حتی مثل کوچکترین سوره های قرآن که سوره انا اعطیناک الکوثر، یه کسی یه سوره مثل سوره های من بیاره ما دست از حرفمون بر میداریم. گفتم این قرآن الان هم این فریادش بلنده، الان هم همین حرف رو میزنه، میگه اگر کسی حتی تا روز قیامت یه کسی مانند من توانست بیاره، ولو اینکه یکی نباشد جمعیت باشد، ولو اینکه تمام جمعیت ها باشند، ولو اینکه انس و جن با هم دست به دست هم بدهند، مثل من نمیتونن بیارن. گفتم ما از این راه مسئله اسلام رو بر شما مطرح میکنیم. گفتش که خیلی خوب، این نیاز داره به این که من یه مقدار درباره قرآن مطالعه بکنم. گفتیم مانعی نداره، قرآن ترجمه های زیادی هم داره، اگر عربی میدونی خودش. یه شبی رو معین کردیم، این دو نفری آمدن اونجا، من ازش پرسیدم که شما درباره اسلام مطالعه ای دارید؟ گفت بله من مطالعاتی دارم. گفتم در چه مقوله شما مطالعه دارید؟ گفت مثلا اقتصاد اسلام رو مطالعه کردم، مقایسه کردم با اقتصادهای دیگر، جهات دیگر رو مطالعه کردم مقایسه کردم، یه مقدار تمایل به اسلام